الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فروعاتی درباره مسائل وجود ذهنی مونده است که به خواست خدا یکی پس از دیگری به این فروعات اشاره می شود. تقریبا دلیل تفصیلی این فروعات در خلال بحث ها گذشت. الان این فروعات با یک توضیح اجمالی بازگو می شود. اول اینکه چیزی که خارجی بودن عین ذات اوست، او هرگز به ذهن نمی آید، به وجود ذهنی ندارد. چه اینکه چیزی که ذهنی بودن عین ذات اوست، هرگز به خارج نمی آید، به وجود خارجی ندارد. همونطوری که معقولات ثانیه مثل نوع، جنس، فصل و مانند آن هرگز به خارج نمی آیند، چیزی هم که خارجی بودن عین ذات اوست مثل حقیقت هستی، هرگز به ذهن نمی آید و الا انقلاب یک حقیقت خواهد شد. و از اینجا معلوم می شود که واجب تعالی به ذهن نمی آید، حقیقت واجب را نمی توان با علم حصولی درک کرد، وگرنه لازم می آید واجب تعالی که وجود خارجی عین ذات اوست به ذهنی تبدیل بشود، به ماهیت یا مفهوم تبدیل بشود. پس اصل مفر و مطلب اول این است که چیزی که خارجی بودن عین ذات اوست به ذهن نمی آید، نظیر اونچه که چیزی که ذهنی بودن عین ذات اوست به خارج نمی آید. و واجب تعالی هم صغرای همین کبراست. واجب تعالی خارجی بودن عین ذات اوست، هستی عین ذات اوست، و چیزی که خارجی بودن عین ذات اوست هرگز به ذهن نمی آید. این مطلب. مطلب دوم آن است که چیزی که مجرد محض است و اشراف صرف به متن خارج دارد، علم او هم منزه از علم حصولی است. او نه تنها به ذهن نمی آید، ذهنم ندارد. واجب تعالی ذهن ندارد، علم حصولی ندارد، زیرا ذهن داشتن و علم حصولی داشتن و تصور و تصدیق و منطقی فکر کردن، این جزء صفات سلبیه واجب است، نقص است. منطقی اندیشیدن یعنی بر اساس تصور و تصدیق و کلی و نوع و جنس و فصل، اینها مال کسی است که در مرحله نفس به سر میبرد و عین خارج را نمیبیند، خارج را از راه ماهیات و مفاهیم درک میکند، لذا بر اساس منطق پی به خارج میبرد. ولی اگر موجودی مجرد محض بود و اشراف تام به خارج داشت، اون نیازی به تصور و تصدیق و مسائل منطقی ندارد، کل حقیقت پیش او مشهود است. او متن واقع را می‌یابد بدون احتیاج به تصور و تصدیق و مانند. لذا مشائین که علم تفصیلی واجب را به صور مرتسمه دانستند، بر اونها اشکال شده است که علم واجب حتما باید حضوری باشد نه حصولی، و واجب منزه از آن است که دارای علم مفهومی، ماهوی، ذهنی، حصولی و مانند آن باشد. فرع سوم این است که اگر مسئله وجود ذهنی و ذهن نباشد، هرگز مسئله تمایز اعدام مطرح نیست، چون تمایز اعدام به وسیله اضافه به وجودات است. مثلا عدم زید و عدم امر از هم امتیاز دارند، برای اینکه زید و امر از هم ممتازند و اضافه این عدم به این دو موجود مایه امتیاز این دو عدم خواهد بود، که میگوییم عدم زید غیر از عدم امر است. و این اضافه هم در ذهن است، کار ذهن است، وگرنه در خارج عدم به زید اضافه نمی شود یا به امر اضافه نمی شود. چون تمایز اعدام از راه اضافه به وجودات است و اضافه به وجودات فقط در ظرف ذهن است، بهرن تمایز اعدام هم در موطن ذهن خواهد بود. اگر ما علم حصولی و ذهن نمی داشتیم، مسئله تمایز اعدام مطرح نبود. و شاید یکی از براهین گذشته که می گفت اجتماع نقیضین غیر از اجتماع ضدین است، این مطلب را کاملا بتواند توجیه کند. فرع چهارم این است که هر جا سخن از وجود ذهنی و علم حصولی است، حتما سخن از کلیت است. یعنی موجود ذهنی یقینا کلی است و هرگز جزئی نیست، چون موجود ذهنی یا ماهیت است یا مفهوم، و وجودی که دارد مال علم است نه مال این ماهیت یا مفهوم، و خود این ماهیت یا مفهوم کلی خواهد بود و قابل صدق بر کثیری. لذا هر مفهومی کلی است و هر ماهیت کلی است. ما ماهیت جزئی یا مفهوم جزئی نهایم داشت مگر اونچه که در خارج مشخصا معینا یافت بشود، چون وجود مسابقه با تشخص و تعین است. چیزی که وجودش ذیلی است و اون وجود اصیل مال دیگری است نه مال او، او تعین ندارد، بر همون ابهام کلی باقی است. و این هم که در منطق گفته می شود مفهوم یا کلی است یا جزئی، این جزئی اضافی است نه جزئی حقیقی. میگویند مفهوم این امتنع فرض و صدقی علا کثیرین فجزئیون و الا کلی. برای جزئی به اعلام و اسماء شخصی مثال میزنند، میگویند زید جزئی است و انسان کلی است، در حالی که معنای زیدی که در ذهن هست با معنای انسان فرقی ندارد. انسان هم قابل صدق بر کثیرین است، زید هم قابل صدق بر کثیری. منتها انسان که طبیعت نوعی است قابل صدق بر کثیری است ارزن که در ارز واحد دارای افراد کثیر است، ولی زید طولی است نه ارزی. یعنی اگر این شخص خارجی که معنای زید بر او منطبق است او نبود، مثل او را خدا خلق می کرد، باز هم این مفهوم قابل صدق بر او بود. مثل سوم یا چهارم را هم خدا خلق می‌کرد، باز این مفهوم قابل صدق بر او بود. لذا هر مفهومی کلی است، هیچ مفهوم به علم اصولی جزئی نخواهد بود و جزئیتش به اضافه است، جزئی اضافی است نه جزئی حقیقی، برخلاف علم حضوری که واقعا متشخص و جزئی است و برخلاف وجود خارجی که واقعا متشخص و متعین است. فرع پنجم و مطلب پنجم آن است که معقولات ثانیه سه قسم است که به تفصیل خواهد آمد و تمام این اقسام هم در ذهنن، هیچ کدام در خارج نیست. گرچه در عبارات جناب شیخ اشراق همه این معقولات ثانیه در یک ردیف یاد شده است، ولی بر اساس حکمت متعالیه معقولات ثانیه به سه قسم تقسیم می شود. اونچه که در عبارات شیخ اشراق از معقولات ثانیه یاد شد این است: وجود، وجوب، وحدت، اینها جزء معقولات ثانیه دانست. امکان، امتناع، اینها جزء معقولات ثانیه دانست. نوعیت، جنسیت، فصلیت، این هم جز معقولات ثانیه دانست. همه اینها در یه ردیف یاد شد و همه اینها هم معقولات ثانیه است، درست است. چون معقول اول فقط ماهیت است که داخل در معقول است. انسان اولین چیزی که تعقل می کند آب است، هوا است، درخت است، آسمان است، زمین است، انسان است، مرغ است و مانند آن. بعد از اینکه اینها را تعقل کرد، تعقل میکند که آیا اینها موجودن یا معدومن، واحدن یا کثیرن، کلین یا جزئین، حادثن یا قدیمن، علتن یا معلولن، ممکنن یا واجبن. اینها میشه معقولات ثانیه. پس ماهیت معقول اول است که از بحث بیرون است فعلا. همه این عناوین یاد شده از قبیل وجود، وحدت و مانند جزء معقولات ثانی است، وجوب امکان جزء معقولات ثانی است، نوع و جنس و فصل و کلی اینا جزء معقولات ثانی است. منتها قبل از مرحوم صدر متعلین البته یه عده‌ای فرق گذاشتن، اما تفصیل این فرق بر اساس حکمت متعالی است که معقولات ثانیه به سه قسم تقسیم شده است. قسم اول مفهومیه که در خارج گرچه فرد ندارن ولی مصداق حقیقی و عینی دارن، مثل مفهوم وجود، مفهوم وحدت، مفهوم علت، مفهوم حادث، مفهوم قدیم و مانند آن. این گونه از مفاهیم معقولات ثانیان، خود این مفاهیم در خارج نیستن لذا فرد ندارن، مثل درخت نیستن که هم در ذهن تصور بشه و هم در خارج واقعا درخت موجود باشد. همین درختی که در ذهن است به عینه در خارج یافت می شود چون ماهیت است. مفهوم هرگز در خارج یافت نمی شود و الا تسلسل لازم می آید، چون اگر مفهوم در خارج یافت بشود از اون مصداق یک مفهوم دیگر انتظام می شود، مثل مفهوم وجود. یعنی این لفظ واو و جیم و واو و دال که تلفظ می کنیم، این لفظ یک مفهومی دارد نه مصداق. اگر این مفهوم در خارج موجود باشد از این موجود خارجی یک مفهوم دیگر انتظام می شود فی تسلسل، ولی این مفهوم فقط در ذهن است و محال است به خارج بیاید چون تسلسل لازم بیاید. لیکن این مفهوم در خارج مصداق دارد، یعنی مثلا درخت که دارای وجود است، وجود درخت مصداق همین مفهوم است. خب ولی خود درخت هم در ذهن است هم در خارج، هیچ فرقی بین ذهن و خارج نیست، فقط در وجود فرق است. وگر ماهیت هم در ذهن موجود است هم در خارج، تفاوت در وجود است. پس قسم اول معقولات ثانیه هستند که گرچه خودشون نیستن در خارج نیستن و گرچه فرد ندارن ولی یقینا مصداق دارن بر اساس اصالت وجود، مفهوم وجود، مفهوم علت، مفهوم حدوث، مفهوم قدم، مفهوم وحدت، اینا این چنین که این البته بر اساس حکمت متعالیه و اصالت وجود قابل تنظیم است. قسم دوم که اینها معقول، این قسم معقولات ثانیه فلسفی است. قسم دوم هم معقولات ثانیه فلسفی است، منتها خودش در خارج نیست، به اصطلاح ظرف عروضش در ذهن است ولی ظرف اتصافش در خارج، مثل امکان. امکان با وجوب فرقش این است که وجوب در خارج مثل وجود مصداق دارد ولی امکان مثل وجوب نیست که مصداق داشته باشد. این امکان در خارج وجود ندارد، در ذهن موجود است، ولی موجود خارجی به امکان در خارج متصف است که میگوین ظرف عروض در ذهن است و ظرف اتصاف در خارج. اینم قسم دوم. البته سید الاستاد مرحوم علامه روی این قسم دوم نقدی دارن که این در معقولات ثانیه باید بازگو بشود که ممکن نیست اتصاف در خارج و عروض در ذهن باشد. به هر تقدیر این قسم که معقول ثانیه فلسفی است، این هم در ذهن وجود دارد. قسم سوم معقول ثانیه منطقی است، نظیر جنس و فصل و نوع و امثال ذلک، که عروض و اتصاف هر دو در ذهن است. معقولات ثانیه به هر قسمی از اقسام سگانه یاد شده بدون علم حصولی به وجود ذهنی قابل تقریر نیست، اینا فقط با وجود ذهنی تقریر می شود. ولی معقولات اول هم در خارجن هم در ذهن، و اگر ما وجود ذهنی نداشته باشیم معقولات ثانی هم نخواهیم داشت، نه معقول ثانی منطقی نه معقول ثانی فلسفی. فرع ششم این است که وجود ذهنی و خارجی متباین نیستند. ظاهرا به این فرق در تلیعه بحث وجود ذهنی اشاره شده که تقسیم موجود به خارجی و ذهنی تقسیم متباین نیست، زیرا اگر کسی قائل شد به اینکه وجودات حقایق متباین نیستند بلکه وجود حقیقت واحد تشکیکی است، همه اقسام وجود به تبیین درجات وجود برمیگردد، نه اینکه وجود به امور متباین تقسیم بشود. اینکه میگم الموجود و اما بالفعل او بالقوه، اما علت او معلول، اما واجب او ممکن، اما حادث او قدیم و همچنین میگوییم اما خارجی و اما ذهنی، در حقیقت برای بیان درجات وجود است که وجود خارجی و وجود ذهنی دو درجه از حقیقت وجودن، نه دو وجود متباین، چون حقیقت وجود واحد تشکیکی است، نه اینکه دارای حقایق متباین باشد. مغایرت دارن اما تغایر تشکیکی دارن، نه تغایر تباینی. متباین ها اینه که جامع ندارن. مثلا اگر ما گفتیم الف و با متباینن، یعنی هیچ جامعی ندارن. اما وقتی گفتیم وجود خارجی و وجود ذهنی، اینا در عین حال که غیر همان جامع حقیقی دارن، چون حقیقت وجود به های تشکیکی است. وجود ذهنی و خارجی متباین نیستند، بلکه دو درجه از یک حقیقت. و این تقسیم که گفته می شود وجود یا مستقل است یا رابطی است یا رابط، این به لحاظ خارج است. وگرنه تقسیم دیگر این است که وجود یا ذهنی است یا اصیل، و اون وجود اصیل یا مستقل است یا رابطی است و یا رابط. و وجود ذهنی هیچ کدام از این اقسام را ندارد، چون در مقابل اوناست. و هر کدام از اینها که وقتی به ذهن آمدن دارای وجود ذهنی می شوند. مثلا جوهر، درخت در خارج موجود است و وجودش جوهری است، یعنی قائم به ذات از فی نفسی بر نفسی است، مستقل است. اوصاف او وجود رابطی دارد. اما درخت با اوصافش وقتی به ذهن آمدن، هم خود درخت وجود ذهنی پیدا میکند، هم اوصافش که وجود رابطی داشتن وجود ذهنی پیدا میکند. مطلب هفتم و فرع هفتم آن است که وجود ذهنی نظیر وجود خارجی مجهول است. در حقیقت چون اصالت از آن وجود است و ماهیت در هر جا که موجود باشد به تبع وجود موجود است، پس وجود اولا مجهول می شود و ماهیت به تبع او. اگر وجود خارجی بود، این وجود خارجی بالاصل مجهول است و اون ماهیت به تبع او. اگر وجود ذهنی بود، این وجود ذهنی اول جعل می شود، بعد اون موجود به این وجود ماهیت یا مفهوم به این وجود ذهنی موجود می شود. یعنی مثلا ما وقتی درخت را تصور کردیم و علم به درخت پیدا کردیم، در بیانات قبلی معلوم شد که ما چهار چیز داریم. یک، حقیقت وجود در صحنه نفس ها محقق است که این وجود علم است، یعنی عین و لامومیم، خواه ماهیت باشد خواه مفهوم، حقیقت علم با این وجود موجود است. این وجود، وجود عین و لامومیم است که علم به این وجود موجود است. این دو امر. اون وقت درخت هم در سایه این علم موجود است، هم علم موجود است، هم شجر موجود است. منتها شجر موجود است به علم حصولی و وجود ذهنی، علم موجود است به وجود حضور، به علم حضوری و وجود خارجی. این شجر که موجود است و تبع این وجود ذهنی موجود است، پس این وجود ذهنی اول جعل می شود بعد اون ماهیت، گرچه وجود ذهنی به تبع وجود اصلی جعل می شود، ولی اون ماهیت به تبع این وجود ذهنی مجهول است. حالا اگر ما گفتیم نفس انشاء می کند و جعل می کند، جائل غریبش نفس است باذن الله. و اگر نفس را محل این امور دانستیم و اینها را کیف پنداشتیم به مانند آن، جائلش یک مبدع دیگر است و نفس محل این وجود خواهد بود، نه مصدر. ولی بر اساس حکمت متعالیه نفس مصدر این امور است، در پایان امور، گرچه در اوائل امر مظهر هست. وجود ذهنی نه، موجود ذهنی ماهیت است. وقتی که به این چهار قسم تحلیل شد، یعنی وقتی که ما به درخت علم پیدا کردیم، چهار چیز در صحنه نفس موجود است. یکی ماهیت علم است که ماهیت علم مجعول نیست. دوم وجود علم است، این وجود است که مال عین لام است، عین لام است، این وجود مجعول است. این دو. سوم ماهیت درخت است که مجعول نیست. چهارم اون وجود ذلی است که ماهیت به وسیله اون وجود ذلی مجعول است. اون وجود ذلی را میگن وجود ذهنی، نه ماهیت درخت را. ماهیت درخت را میگن موجود است به وجود ذهنی و وجود ذلی. نه، وجود ذهنی غیر از موجود ذهنی است. با این تحلیل چهار چیز در نفس موجود شد. علم بنابر این که ماهیت باشد، به وسیله این وجودی که در نفس است موجود است. این وجود مجعول است و ماهیت علم مجعول نیست. ایماره اون معلومم که ماهیت شجره است، با این وجود موجود نیست، بلکه در ظل این وجود موجود است. اون ماهیت مجعول نیست، ماهیت شجر، ولی اون وجود ظلی و وجود ذهنی موجوده، مجعول است. مطلب به هشتم و فرع هشتم، اون چه که در بعضی از فرمایشات محقق طوسی و مانند آمده است و در منطق منظومه مرحوم سبزواری هم آمده است که وجود به چهار قسم تقسیم شده است، وجود عینی و ذهنی و کتبی و نفسی. خود مرحوم سبزواری هم در یکی از تعلیقاتشون اشاره کردن که تقسیم وجود به عینی و ذهنی تقسیم حقیقی است و فلسفه عهده‌دار اوست، اما تقسیم وجود به کتبی و لفظی اعتباری است که ادبیات عهده‌دار اوست. پس این چنین نیست که ما بتوانیم با یک روان وجود را به چهار قسم تقسیم بکنیم، بگویم وجود یا حقیقی است یا خارجی است یا ذهنی است یا کتبی است یا لفظی. این چنین نیست. وجود خارجی و وجود ذهنی حقیقی اند و فلسفه عهده‌دار اوست و تقسیم وجود به لفظی و کتبی اعتباری است که از فلسفه خارج است و ادبیات عهده‌دار اوست. مسئله نهم، چیزی که اصلا وجود خارجی ندارد هرگز نمیتوان مفهوم ذهنی از او کسب کرد، چون وجود ذهنی یک وجود قیاسی است، یعنی بالقیاس در خارج است. شی در خارج دارای وجود اصیل است، به منشأ اثر. همون شی اگر در موطن دیگری بی اثر یافت بشود میگن وجود ذهنی. پس وجود ذهنی یک امری است قیاسی و با سنجش پیدا میشود، یعنی با سنجش به خارج. و چیزی که در خارج نیست هرگز وجود ذهنی ندارد. و به تعبیر دیگر، ذهن گرچه خلاقیت دارد ولی هرگز نمیتواند کار طبیعی انجام بدهد، همیشه کار سنایی انجام میدهد. اول چیزی را در طبیعت میبیند، در جهان خارج میبیند، بعد مشابه اون را در صحنه نفس میسازد. چیزی که اصلا وجود خارجی ندارد، به هیچ وجه وجود خارجی ندارد، هرگز ذهن نمیتواند چیزی مشابه اون بسازد. حالا بیایم به سراغ این معقولات ثانیه که سه قسم بود و اقسام سگانه معقولات ثانیه را الان برشمردیم که هیچ کدام اینها در خارج نیستند ولی ذهن اینها را درک می کند. پس این مسئله نهم آن است که چیزی که در خارج نیست هرگز ذهن نمی تواند برای او یک معنایی بسازد، و اگر چیزی را از خارج نگرفته باشد هرگز ذهن اون خلاقیت را ندارد که از پیش خود بسازد. بله، حالا الان به سراغ این که نفس گاهی چیزهایی را پدید می آورد که در خارج نیست، و یکی از ادله وجود ذهنی هم این بود که ما معدومات را درک می کنیم یا بر معدومات حکم می کنیم. مثلا صرف و شعر رو درک میکنیم و کلی رو درک میکنیم در رابطه سوارات، یا بر معدوم حکم میکنیم، میگوییم بحران منزه و اقبارتون بهتر و مانند آن که دل حکم ایجابن مرد معدومی، که این یکی از ادله وجود ذهنی بود. خب با این بیان که وجود ذهنی یک امریست قیاسی و اگر مقیس الیهش در خارج نباشد ما هرگز وجود ذهنی نداریم، با این بیان که یکی از ادله وجود ذهنی این بود که ما چیزهایی رو درک میکنیم که در خارج نیستن پس باید در ذهن باشن، چگونه جمع میشود؟ جمعش این است که ذهن نفس در اثر مشاهده خودش با بسیاری از حقایق جهان خارج آشناست، خود را مشاهده میکند، معالیلش مشاهده میکند، عللش را تا حدودی مشاهده میکند، قوای خود را مشاهده میکند، اوصاف خود را مشاهده میکند، آثار خود را مشاهده میکند، افعال خود را مشاهده میکند، که این مجموعه یک بحر عمیقی از علوم حضوری است که منبعهای اولیه علم نفس را همین حضور و شهود او تشکیل میدهد. خود را مشاهده می کند، قوای خود را مشاهده می کند، اوصاف خود را مشاهده می کند، آثار خود را مشاهده می کند، افعال خود را مشاهده می کند، تا حدودی علل خود را مشاهده می کند. این شش بخش علم حضوری گسترده دارد که از همه اینها مفاهیم و عناوین و ماهیات انتظام می کند که سرمایه های اولی را نفس از خود دارد. این که گفته شد که والله خلقکم و خرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این درباره علوم حصولی است که از خارج می آید، وگرنه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، این ناظر به اون منبع شهودی و حضوری است که برای خود نفس است. گذشته از این سرمایه های اولی که نفس با مشاهده حضوری این امور دارد و از همه اینها مفاهیم و ماهیات می‌گیرد، در اثر ارتباط با حس به جهان خارج چیزهایی را از راه حس درک می‌کند. وقتی از راه حس درک کرد به مرحله محسوس و متخیل رسون، حالا به زعم دیگران تقشیر می‌کند، تجدید می‌کند، توسعه می‌دهد، تعمیم می‌کند و به رأی حکمت متعالیه خود نفس حرکت جوهری دارد. وقتی این امور را درک کرد زمینه پیدا می شود که به وسیله حواس مستعد می شود تا به مرحله بالاتر از محسوسات که متخیل است برسد و صور مثالیه را درک کند و باز حرکت جوهری کند، به مرحله بالاتر راه یابد و مجردات عقلی را ببیند، درک کند یا عن بعدن یا عن قربن. و هر تقدیر نفس به وسیله حواس زمینه فراهم کند که محسوسات را، بعد متخیلات را، بعد معقولات را درک بکند و همه اینها از سرمایه های خارج گرفته شده. و اگر چیزی را نه از درون مشاهده کند و نه از بیرون از راه حواس دریابد، هرگز قدرت تجدید آن، تعمیم آن، اطلاق گیری آن و تقشیر اون را هرگز ندارد. تا سرمایه های اولی را به او ندهن، او نمیتواند فرق و فصل بکند به مانند اون. بعدها میتواند انسانی که دارای دوتا سر هست فرض بکند، یا انسان بی سر فرض بکند، یا دریای از طلا فرض بکند، یا دریای از زیبق فرض بکند. زیبق را یک جا دیده، دریا را جای دیگر دیده، اینها را جفت بکند و امثال ذلک. ولی اگر اون مواد اولیه را نه از درون مشاهده بکند نه از بیرون، هرگز توان این را ندارد که چیزی از نزد خود بسازد. موجوداتی را که دست پرورده ذهنن، اینها معل واسطه به خارج راه پیدا میکنن، یا خارجی که هستی خود او را تأمین میکند یا خارج مقابل هستی او. بالاخره اگر چیزی در خارج نباشد ممکن نیست در صحنه نفس ظهور پیدا کند. مثلا ما یه وقتی در خارج آتش میبینیم، پی به آتش میبریم با مشاهده آتش، با احساس آتش، یه وقت است که دود میبینیم نه آتش، از دود خارجی پی به آتش میبریم این دو را. یه وقت است که نه آتش میبینیم در خارج، بینه دود میبینیم، لکن داشتیم آینه را نگاه میکردیم، در آینه دیدیم دودی متساعد هست. ما گر با مشاهده این صورت دود در آینه پی به آتش میبریم که میفهمیم آتش سوزی شده، اما این چنین نیست که مستقیما پی ببریم، منتها با سرعت این راه را طی میکنیم، خیال میکنیم از مشاهده دود در آینه ما پی به آتش میبریم. این چنین نیست، بلکه از مشاهده دود در آینه پی به دود خارج میبریم و از دود خارج پی به آتش خارجی میبریم. این راه انتقال ذهن است، منتها این راه را چون سریع طی میکنیم، همین که ما در برابر آینه قرار گرفتیم، یه دود از یه جایی در آینه دیدیم که دودی از جایی متساعد است، فوراً پی میبریم که یه آتش سوزی شده. این نه برای آن است که ما از دود آینه پی به آتش میبریم، بلکه از دود آینه پی به دود خارج میبریم و از دود خارج پی به آتش میبریم. این انتقال چون سریع انجام میگیرد، ما گاهی خیال میکنیم که با مشاهده صورت دود در آینه پی به خارج بریم. مسئله ذهنم همین طور است. ما باری تعالی را با علم شهودی میابیم، شریک را هم از مفاهیم خارجی انتظام میکنیم، این دوتا را با هم جمع میکنیم میشه شریک الباری، وگرنه ما از جایی شریک الباری را انتظام نکردیم. واجب تعالی را با علم حضوری از یک سمت و برهانی که از این علم حضوری گرفته شده از سمت دیگر درک میکنیم، معنای شرکت را هم از جای دیگر گرفتیم، اون وقت این دوتا را مرکب میکنیم بگیم شریک الباری و مانند آن. خب در ذهن ما مأهولات ثانیه فراوان داریم به این سه قسمی که قبلا یاد شده است که هیچ کدام از اینا در خارج نیستن، اما تکیگاه اولیه این مأهولات ثانیه یا حقایق وجودی هستند که ما با علم حضوری یافتیم، یا مأهولات اولیه هستند که ما با علم حضوری درک کرده ایم. در صحنه نفس امور موجود است که ذهن روی این امور موجود فعالیت می کند. اومد اون چرا که ذهن روی موجودات ذهنی فعالیت کرد و استنباط کرد، این امور استنباط شده اول حکایت می کنند از همین مواد خامی که در ذهن هست، بعد این مواد خام حکایت می کنند از اون چه که در خارج موجود است، وگرنه هرگز ممکن نیست اون دست پرورده های ذهن مستقیما از خارج حکایت کند و بر خارج منطبق بشود. کلی همین طور است، سایر مأهولات ثانیه همین طوره. پس چیزی که ما اصلا نیافته باشیم نه از خود و نه از خارج، به هیچ وجه نمیتوانیم از او صورتی و مفهومی بسازیم. دهم، مرحوم محقق طوسی در متن تجدید فرمود به این که وجود ذهنی به این است که مثال شی به ذهن می آید نه حقیقت او. شارحان تجدید بعضی ها عمیقا این رو معنا کردن، بعضی ها به طور عمیق معنا نکردن. در شرح تجدید مرحوم علامه و مانند اون آمده است که اون چه در ذهن است شبه شی است نه خود شی. این مثال را بر شبه تطبیق کردن. در بعضی از شروح تجدید این مثال به همون حقیقت شی آمده است، منتها به وجود غیر اصیل. منظور محقق طوسی در متن تجدید همان است که مرحوم شیخ الرئیس در فصل هفتم از نمط سوم اشارات و تنبیهات بیان کردن. مرحوم بوعلی در نمط سوم اشارات فصل هفتم، اونجا که ادراک را تشریح میکنن، میفرما ادراک یا به این است که حقیقت شیء به ذهن بیاید یا نه مثال او به ذهن بیاید. اگر حقیقت او به ذهن بیاید، ذهن باید متأثر بشود. اگر ما حقیقت آتش یا حقیقت یخ را درک میکنیم، ذهن باید متأثر بشود. این چنین نیست. پس مثال او میآید. مرحوم خواجه در شرح همین فصل هفتم نمط سوم مثال را به همون حقیقت موجود به وجود زلی و ذهنی تبیین کردن، نه مثال یعنی شبه. پس مثال یعنی اون ماهیت به وجود زلی و غیر اصیل یافت بشود، نه یعنی شبه. گرچه در پایان همین فصل هفت یه تعبیر شبهی از امام رازی نقل میکنن، ولی او را هم دفع میکنن. پس سخن مرحوم خواجه طوسی این نیست که موجود ذهنی شبه شیء خارج است، وگرنه علوم میشود جهالا به ماننده. مرحوم خواجه در همون فصل هفتم نمط سوم اشارات و تنبیهات میفرمان به این که مثال صورت انتزاعی شیء است. حالا یا با تأمل ذهن انتزاع می شود، مثلی که ما کلی را با تأمل تقشیر می کنیم، یا نه بدون تأمل انتزاع می شود، مثلی که یک موجودی است مجرد تام که ما اگر خواستیم او را درک بکنیم لازم نیست که او را تقشیر بکنیم، از ماده مجرد بکنیم، چون خودش بالفعل مجرد هست. مطلب یازدهم و فرع یازدهم این است که بله، سرش این است که خود مرحوم علامه تصحیح به شبه میکند. برای فرار از اشکال وجود ذهنی، که اگر وجود ذهنی حق است، پس ما وقتی حرارت رو درک میکنیم چرا ذهن ما گرم نمیشود، مرحوم خواجه فرمود به اینکه مثالش به ذهن میآید تعبیر شبه نکرد، ولی مرحوم علامه تعبیر به شبه کرد که این سخن گفته شد ناتمام است. گرچه اون سخن دقیق مرحوم صاحب شوارق که جمع بین قول به اینکه خود شی میآید یا شبه شی میآید جمع لطیفی بود، که اونا که گفتن شبه شی میآید نه یعنی نقش اون ماهیت میاد، نه حقیقت اون ماهیت میاد، منتها چون به وجود زلی میاد مثل نقش است و بی اثر. مطلب یازدهم و فرع یازدهم این است که بعضی ها برای فرار از اشکال های وجود ذهنی علم را اضافه دانستن، اما این بعض امام رازی و امثال امام رازی نیستن، چون که مبسوطن گذشت. عده علم را مرحوم حکیم سبزواری هم در باب وجود ذهنی این سخن را به امام رازی اسناد نداد. فمون فانکر از ذهنی قوم المطلقا، عده وجود ذهنی را اصلا منکر شدن و علم را اضافه دانستن، نفرمود که این همون امام رازی است. چون امام رازی علم را اضافه می داند در این حالی که وجود ذهنی را می پذیرد. به تعبیر دیگر بینشون اون قصه مطلق است. هر کس وجود ذهنی را انکار کرد قائل شد به این که علم اضافه است، این اضافه به خارج. اما این طور نیست که هر کس علم را از مقوله اضافه دانست وجود ذهنی را انکار کرده باشد. بسیار از صاحب نظران مثل خود امام رازی در این حال که ادله برای وجود ذهنی اقامه میکنن، معذارش در باب علم میگوین علم کیف نفسانی نیست، علم انفعال نیست، علم اضافه است. پس این چنین نیست که نسبت متساوی داشته باشن، که هر که علم را از اضافه دانست وجود ذهنی را انکار بکنن. مرحوم خواجه هم در همین فصل هفتم از نمط سوم اشارات و تنبیهات اونجا بیان میکنن که برای فرار از اشکالهای ادراک به وجود ذهنی و علم، عده‌ای علم را از مقوله اضافه دانستند و برشون اشکال میشود که ما به معدوم هم علم پیدا میکنیم. اضافه به معدوم که فرض ندارد، چیزی که در خارج وجود ندارد ما او را درک میکنیم، چگونه با معدوم خارجی اضافه برقرار میکنیم. غرض آن است که نمیتوان بر حکیم سبزواری اشکال کرد، اما بر شرح فارسی و نقد وارد بود. مطلب 12 است که اون سخنی که مرحوم شیخ در فصل 7 نمط 3 اشارات تنبیهات دارند و مرحوم خواجو رو شرح کرد، این غیر از سخن جناب شیخ اشراق است که مرحوم صدر المتنبهین در همون تعلیقه شرح من اشراق صفحه 40 و 41 در اونجا فرمودن که این حرف سابقه ندارد، این استدلال مخصوص شیخ اشراق است و قبل از او کسی نگفت. تا حال ما پیدا نکردیم که قبل از شیخ اشراق کسی به این دلیل استدلال کرده باشد، چون فرمایش شیخ الرئیس در فصل 7 از نمط 3 اشارات غیر از اون برهان شیخ اشراق است. حرف شیخ الرئیس این است که ما وقتی که چیز را درک میکنیم، یا حقیقت خود اون شی پیش ماست یا مثال او. حقیقت او که نیست، برای اینکه اثر ندارد، پس مثال اوست. این تفصیل شیخ الرئیس در اشارات. اما اونی که شیخ اشراق گفته است این است که ما وقتی که چیز را درک میکنیم، یا در ما حالتی تفاوتی پیدا میشود یا نه. نمیتوان گفت حالت در ما تفاوت پیدا میکند. اگر حالت ما عوض می شود، اون تفاوت حالت یا بین است که چیزی را از دست می دهیم یا چیزی را به دست می آوریم. این بیان جامع الاطراف که مرحوم صدر المتنبهین در تعلیقشون بر حکمت اشراق فرمود این سخن شیخ اشراق تازه است، مسبوق نیست، درست گفت. یعنی ما تا حال پیدا نکردیم کسی این چنین دلیل بر وجود ذهنی اقامه بکند. این 12 مطلب. الحمدلله.